بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، از چند صفحه قبل در واقع ما از عرض شد که بحث مراتب بطون و فیض اقدس خارج شدیم و آمدیم در مراتب بطون، ظهور و فیض مقدس. اگر ما حالا بخوایم یک دورنمای کلی را از کل بحث تصویر بکنیم و بعد وارد چه بشیم، به این شکل میشود گفت که در عرفان تصویر میشه عالم که عرض شود که مرتبه غیب الهویه، این همون لابه شرط مقسمی است که فوق تصور و این هاست، این مرتبه اوله. و بعد از شود که مرتبه بعدی میاد، از شود که فیض اقدس یا عرض شود که تعینات ذات، به اصطلاح تعین ذات، این هم یک مرتبه. بعد عرض شود که میاد در مرتبه فیض مقدس، که اون وقت این مرتبه فیض مقدس به این طور میشه: عالم ارواح و عقول، عالم مثال، عرض شود که عالم ماده، عالم ماده و کون جامع، کون جامع که همون انسان باشه، حقیقت انسان باشه. این تصویری است که در عرفان داده میشه. وقت به یک اعتبار میشه گفت که این مرتبه غیب الهویه، این که بهش میگیم مرتبه، در واقع تسامحاً بهش گفته میشه مرتبه. در حقیقت اون وجود لا به شرط مقسمی همه چیز رو گرفته، اینجور نیست که او قسیم بقیه باشه. این تو دید متأثر از اون ادبیات فلسفی است که واجب را یه مرتبه میدونه، و لذا این را تسامحاً میگیم مرتبه، و الا اگر بخوایم دقت بکنیم این مرتبه نیست. اونی که باقی میمونه این است که در این مرتبه تعینات، مرتبه تعین، این را یک مرتبه حساب میکنن، اینم دو، اینم سه، این هم چهار. این کون جامع میگن در واقع حاصل همه اون هاست، در انسان به نحوی همه اون چیزها جمعه که کون جامعه بهش میگن، و میشه مرتبه پنجم. اگر اون رو هم بگیریم میشه شش مرتبه، اگر اون بالایی هم تسامحاً بگیریم میشه شش، ولی اگر با دقت اون رو جدا بکنیم میشه همین پنج مرتبه. البته پنج مرتبه ای که این در واقع خودش خود سامنه کن، خود این فیض عقد مرحله تعین خودش مراتبی داره دیگه. تعین اول که احدیت، تعین ثانی که واحدیت، عرض شود که و اسماء اعیان ثابته، اعیان ثابته، اینا مرتبه تعینات هم. در خود این هم باز اون وقت این تعینات ریز و ریز تعینات و زیر مجموعه هایی دارن که اسماء و صفات و اینها باشه، که در حوزه تعین اول و ثانی قرار میگیره، که در اینجا این تعین اول و ثانی همون میشن اسماء و صفات، اسماء و صفات وقت اسما و صفات هم از اسما و صفات اولیه و نخستین میگیره و میاد همینجور انشعابات و فروعی که در اسما و صفات وجود داره. این تصویری است که عرض شود که در اینجا از کلیت جهان و هستی ارائه شده با همه نکات و ریزکاری ها و تفاصیلی که قبلا عرض کردیم. این را عرض شود که نکات ریزی و دیگری هم در عبارات هست تو این سه چهار صفحه که انشاءالله به ترتیب عرض خواهم کرد. قال فاوجدت، این فا تفریع میشه بر اون جمله‌ای که هفته قبل ملاحظه فرمودید، که جمله هفته قبل این بود که ثم انها اقتضت، اون ذات اقتضا میکنه ظهور و بروز از حد غیب به حد شهادت. حد غیب یعنی اون چه که در اون مرتبه تعینات اون چیزی که بالا نوشتیم، اون اقتضا میکنه، ذات اقتضا میکنه که از غیب به شهادت برگرده. به دنبال این که ذات از غیب، از تجلیات غیبی که با به نحو فیض اقدس است، به سمت تجلیات ظهوری و ظاهر تمایل پیدا میکنه، اون وقت فاوجدت عالم الارواح. دقیقا همون مثال هفته قبله که ابتدا وقتی که ما طرحی یا نقشه ای را در ذهنمون ترسیم میکنیم و پس از آن اون نقشه را بر روی کاغذ یا در عالم خارج شکل میدیم، اینجا یک تجلی در مرتبه غیب نفسه که این نقشه پیدا میشه و سپس یک تجلی دیگری در مرتبه شهود ظهوره که میاد این نقشه روی کاغذ یا روی صحنه عمل و خارج. اینجا هم همین مرتبه دومو داریم میگیم. فاوجدت عالم الارواح، عالم الارواح یعنی عالم عقول و نفوس. نفوس، این نفوسی که اینجا میگیم منظور نفوس فلکیه و نفوس مجرده، نفوس عالیه است، نه نفس های انسانی، اون کون جامعه. فإن ظهور الوجود، چرا این را اول گرفتیم؟ برای اینکه ظهور وجود، ظهور الوجود فیه اتم من عالم المعانی، ظهور وجود در این از عالم معانی بیشتره. عالم معانی یعنی اعیان ثابته، معانی یعنی اعیان ثابته، اینو بهش میگن عالم معانی. حالا بله، عیان ثابته همون چیزیست که ما ماهیت میگیم. تا عیان ثابته اون هفته هم عرض کردم که دو اصطلاح ما داریم. این اصطلاح اون دفعه هم گفتم، تکرار میکنم، عیان ثابته، عیان ثابته ماهیات. عیان ثابته اون صوریست که در اون عالم و عالم غیب هست، نه اون حدودی که ما برای موجودات در اینجا میگیم. ماهیات بیشتر به همون حدود وجود در این عالم میگیم. اعیان ثابته مربوط به عالم بطونه، در مرتبه ذات و تجلیات ذاته. ماهیات در مرتبه ظهوراته. البته گاهی این دوتا اصطلاح به جای همدیگه هم به کار میره، منتها از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقاسی همچی حالتی داره. حالا نکته ای که اینجا بهش اشاره میکنه این هست که ببینید، ما بر حسب این که در این عالم و جهان هستی قرار داریم، سر و کار ما با چیه؟ با این ظهورات مادی و وجودات مادی است. از منظر ما کدام ظهور اینها کدام بیشتره؟ از منظر ما هرچه از اون فوق به این پایین بیاد، تنازل پیدا بکنه، ظهورش بیشتر میشه. البته این نسبیست به اعتبار نسبتی که ما داریم، و الا به اعتبار واقع و حقیقت وجود، هرچه بریم بالاتر اونجا وجود اتمه و اقواست. اینه که این تعبیرهایی که الان اینجا خواهید دید در این عبارات که ظهور وجود میگه که در عالم عقول بالاتر قویتر تا عالم مثلا اعیان ثابته، این به خاطر اعتبار و منظر ما هست که میگیم اینجا ظهور وجود اتمه و الا فی حد نفسه هرچی اونجا بری اتمه. این یک ظهور اتمیت نسبی است که اینجا آمده. میگه فاوجدت، پس از اون که از عالم بطون به عالم ظهور آمد تجلی و با فیض مقدس، قراره که اون طرح ظاهری و عالم ظهور پیدا بشه، اولش عالم ارواح هست. فان ظهور الوجود در این عالم ارواح اتم از عالم معانی است، یعنی عالم عرشبت که عیان ثابته. پس فاوجدت عالم الارواح ثم عالم المثال ثم عالم الاجسام. این به ترتیب همین سه مرتبه است که دو سه و چهاره که اینجا ملاحظه میکن. و فی هذا العالم تم ظهور الوجود، در این عالم یعنی عالم مادی است که ظهور وجود به اوج میرسه. این همون ظهور به نسبت ماست دیگه. ظهور وجود یعنی دیگه ملموس و محسوس شدن، و این که به یک شکل محسوس و ملموس تر بیاد، این به اوج رسیده در عالم ماده. فإن ظهور تجلی الوجودی، تجلی وجودی کمله و تم عند ایجاد الجرم الاول اعنی محدد الجهات الذي هو العرش الجسمانی و هو اذ هو مقام الاستواء في كلام الالهي في الكلام الالهي في الكلام الالهي. ارشاد که این اشاره میکنه به یک امری که در طبیعیات قدیم بوده. در طبیعیات قدیم خب قائل به افلاک بودند، نه به اون شکلی که ما الان قائلیم. این که حالا منشأ اون قول به افلاک از کجا بوده در طبیعیات و بحث‌های در یونان و بعدش، اونها بحث‌هایی است که در شفا و اونها آمده و میشه در جای خودش صحبت کرد. بخش‌هایی از اونم باطل شده، امروز دیگه خیلی مصداق نداره. یک بحث خیلی مفصلی داره در همون طبیعیات اشارات هم اگر ببینید، راجع به محدد الجهات. میگه که یه بحثی در طبیعیات مطرح بوده که این که ما میگیم بالا و پایین، این عالمی که بی نهایت همجوری رعا شده باشه که دیگه بالا و پایین نداره، همه جاش هم بالا هم پایین، چطوره که ما میگیم یه جای بالا یه جای پایینه؟ میگه جهتساز یک فلک محیطه، یک فلک بسیار بزرگ که بر همه افلاک محیطه، اون از مهمترین جرم و جسم عالمه و با اوست که بالا و پایینی معنا پیدا میکنه و خیلی حرفای دیگه. این فلک محیط که گاهی میشونگم فلک محیط، فلک نهم یا محدد الجهات، اسمهای مختلفی داره، در اشارات میتونید ببینید در طبیعیات اشارات. این فلک محیط میگن عالی ترین جرم و جسمه، یعنی وقتی در سلسله مراتب بیایید در خود اینجا بعد از عالم مثال خود این مراتبی داره. اولین چیزی که ایجاد شده ارشد محدد الجهاته، فلک محدد الجهات، فلک تاسعه یا فلک الافلاکه، و بعد حالا میاد وقت افلاک نهگانه و دهگانه ترسیم میکنند که تقریبا اینا عمدش دیگه حالا باطل شده است و خیلی معقول نیست. ولی به هر حال البته اصل این که در عالم ماده هم به هر حال موجودات درجات و مراتب دارن، این مورد قبوله، ولی نه به این شکل. حالا ایشون رو اون طبیعیات قدیم میگه که تجلی وجودی تام و کامل شده وقتی که جرم اول را ایجاد کردن. جرم اول یا فلک الافلال یا افلاک یا محدد الجهات، یعنی اون فلکی که بر همه این افلاک عالم و اجسام عالم محیطه، که اون وقت میگن این همون عرش جسمانی است، چون همون مقام استوا در کلام الهی است که ان الله علی العرش استوا. عرش معانی مختلفی داره که یکی از معانیش عرش جسمانی است. اینا تطبیق میکردن بر همون فلک الافلاک، که البته اینا دیگه باطل شده. البته اون ان الله علی العرش استوا 7-8-10 جور معنا شده، یک معناش همون عرش جسمانی است ولی معانی دیگش اقرب و اقواست که در جای خودش دیگه. خب این سلسله مراتب اشاره به اون کون جامع در متن نکرده، در آینده اشاره بهش میکنه، در شعر انشالله به اون کون جامع هم که انسان باشه اشاره خواهیم کرد. ثم ان ترتیب المعتبر فی کل عالم من هذه العوالم و تفصیل المراتب المحصور فیها، ترتیبی که در معتبر است در هر یک از این عوالم و تفصیل مراتب شمرده شده در این عوالم که تو هر یک از این عوالم خودش صحنه‌ای داره و مراتبی داره و ملخص حجج و براهین فی کل موضع موضع من هذه المواضع در هر جای این موارد، قد اشمعنا القول فیها فی کتبنا المعموله فی صناعت الحکمه، در کتاب هایی که نگارش شده و به وجود آوردیم تألیف شده در صناعت حکمت اینا رو گفتیم. یعنی اینجا الان ما نمیخوایم وارد تفاصیل این عوالم بشیم. عالم عقل خودش عقول مثلا اشعره میگفتن داره، عالم مثال باز مثال متصل منفصل و امثال اینها، عالم ماده باز افلاک و اجسام و اینها رو ترتیبی بهش میدادن. این ترتیبات دیگه در فلسفه و بعضش هم در طبیعیات گفته شده، ولی اینجا ما وارد اون نمیشیم. خب اقولو بعد فراغه ان تبیین المرتبه الالهیه و ما قبلها من المراتب المتعینه بالتعین الجلائی، بعد از این که فارغ شد از تبیین مرتبه الهیه، مرتبه الهیه اینه مرتبه واحدیت، همون ثانی که اونجا نوشتیم مرتبه واحدیت، و ما قبلها من المراتب المتعینه، ما قبلش یعنی اون مراتبی که در تعین اوله که احدیت باشه، مراتبی که متعین به تعین جلائی است، میگفتیم این اونچه که در این مرتبه هست، اینایی که در این مراتبه اینا تعین عرض شود که مرتبه جلائیه، مرتبه جلائیه و کمال ذاتی بهش میگن، کمال ذاتی اینا رو بهش میگن مراتب، مرتبه استجلائیه و کمال اسمایی، اینا اصطلاحاتی است که برای اینا ذکر شده. و اون هفته قبل یه بار دیگه تکرار میکنم، گفتیم ما از ابتدای کتاب تا به اینجا سه مرحله خیلی کلی رو عبور کردیم بعد از مقدمات. یکی اثبات اون مرتبه، اون غیب الهویه و وحدت شخصی است که بخش زیادی از مباحث به اون پرداختیم، که گفتیم تسامحاً بهش میگن مرتبه و الا اون فوق این هاست. این یک بود. مرحله دوم مباحث ما همون تعینات اون بود در عالم جلا و کمال ذاتی، که همون است که در حوزه ذات، تجلیات در حوزه ذات. مرتبه سوم در واقع از همین 4-5 صفحه اخیر شروع شده که این بحث ها هست، مرحله سوم از مباحث در این بحثه. بعد از این که فارغ شد از تبیین مرتبه واحدیت و قبل از اون از مراتبی که متعین به تعین جلائی است، که این تعین جلائی مقتضای کمال ذاتی است که غالب است در اون و فیض اقدسه که غالب است در عرض شود که این تعین و کمال در این کمال ذاتی چی غالبه؟ احکام اطلاق ذات و وجود حقیقی ذات، احکام ذات غالب است بر احکام تعینات اسما و ظهور اعتباری اون اسما. ببینید در اون مرتبه در احدیت واحدیت اسما صفات عیان ثابته، احکام ذات و بتون بر ظهور غالبه، یعنی اونجا یک دستی و وحدت غالبه بر جدایی و ظهور مادی، ظهور خلقی، امری و خلقی، به خلاف این مرتبه بعدی یعنی مراحل بعدی که اینجا به عکسه. در اونجا احکام اطلاق ذات و وجود حقیقی بر تعینات اسما و ظهور اعتباری غالبه. بعد از اینکه اون مراحل را در اون بالا گفتیم، شرع یبین المراتب المتعینه به تعینات الاستجلائیه، اونایی که تعینات استجلائی داره یعنی با فیض مقدسه، جدایی اونجا بیشتر خودشون نشان میده که مقتضای کمال اسمایی است، که قبلا هم کمال ذاتی و اسمایی رو داشتیم، که غالب است در این تعین، در این کمال اسمایی الغالب فیه، که در این کمال اسمایی غالب است احکام تعینات و ظهور اعتباری تعینات بر احکام اطلاق ذات و وجود حقیقی ذات. در این مرتبه احکام تعین و تمیز آشکاره و غالب بر اون وحدت و ظهور وجود حقیقی است. حالا این از اون شروع بیرون آمدیم، وارد در این بحث از به اصطلاح دو به بعد شدیم که اونجا نوشتیم که کلش همون مرتبه کمال اسمایی است. اون وقت فما کانت ظاهرتن فی المراتب الاول بطنت فی هذه المراتب، اون چی که در اون مراتب بالا ظاهر بوده اینجا باطن میشه. اونجا چی ظاهر بوده؟ وحدت و عرض شود که اتحاد و یگانگی و قوت وجود و اینها. این وحدت علم چی؟ اینا وقتی میاد تو عالم ظهورات ضعیف‌تر میشه. آنچه که اونجا ظاهر بود در این مراتب میشه باطن، یعنی ضعیف میشه. و اونچه که بطنت هناک هو ظاهر فی حاضر، چی اونجا باطن بود؟ اونجا جدایی و تمیز و تکثر و اینها باطن بود، فقط ما با یک اعتبار فرض جدایی میکردیم. و الا مثلا اعیان ثابته در مرتبه علم گفتم اینا اصلا یک چیزی نیست به عنوان متغایر. اونا وقتی که اینجا میان واقعا یه تغایری پیدا میکنه. اونجا احکام وحدت غالبه، اینجا احکام کثرت غالبه. بله کثرت باطنه، یک اعتبار کثرتی میکردیم، قبلا هم داشتیم در اعیان ثابته یک توهم کثرتی میشه، ولی خب اون میگفتیم واقعی نیست. این همونه که میگفتیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی در واقع در اون بسیط میشود به نوی انتزاع کرد که همه این کثرات هست به یه شکلی در اعیان ثابت اونها. بله و کثرت اونجا بتون داره، مخفی است، اصلا خودشو نشون نمیده. عین اینه که ما الان وقتی که نقشه های ذهنمون رو کاغذ می نویسیم یا نقاشی می کنیم، اینجا که میاد اینا همه جدا جدا میشه، ولی تو عالم ذهن ما اینا همه یک وجود داره، منتها به نحوی است که میشه این انتزاع کرد این کثرات را از او بدونی که واقعا حقیقتا این کثرات باشه. و کأن من قال، گویا کسی که اینجور گفته، این جمله خیلی مشهوره در بین عرفا که میگن باطن الخلق ظاهر الحق و ظاهر الخلق باطن الحق، انما مراده او هازا. باطن خلق ظاهر حقه، یعنی باطن اینجا یه وحدتی است که به همون حق میرسه. ظاهر اینجا باطن حقه، ظاهر اینجا عرض شود که یعنی اون چه که در اونجا، ببخشید، باطن الخلق ظاهر الحق، اون چه که در اینجا باطن است در اونجا ظاهره، یعنی وحدت در اینجا مخفیه در اونجا ظاهره، و اون چه که در اینجا ظاهره یعنی کثرت، اونجا باطنه و مخفی و نهانه، مرادش اینه. و قبل هذه المراتب لا يسمى خلقا ولا ايجادا ولا غير ذلك من الاسماء المشعره بالفاعليه المتميزه من المفعول. قبل از این فیض مقدس و مرتبه استجلائی و کمال اسماء، یعنی در اعیان ثابت و تعینات، خلق و ایجاد و علیت و معلولیت اونها گفته نمیشه الا به تسامح. حتی ما وقتی که به اونجا میگیم عالم عوالم غیبی، عالم معانی، عالم اعیان ثابته، عالم هم خودش تسامحی است، برای اینکه عالم یعنی یه چیزی است، نشانه یه چیز دیگه. بعضی تسامحاً به اونا میگیم عالم، یا حتی مرتبه‌ام که میگیم یه نوع تسامحه. به خلاف اینجا که دیگه خب اینا هست. قبل از این مراتب، یعنی در مراتب بالا، لایسما خلق و ایجاد و غیر ذالک از اسمایی که دلالت به فاعلیت میکنه که جدای از مفعوله. و ذالک لان الایجاد عند المحققین عبارتون ان اقتران القوابل الاقدسیت ثابت فی التعین الاول الذی هو منبع التعینات والقوابل اقتران القوابل به ظاهر الوجود الذی هو طرف و ظاهریت نفس رحمانی. ببین علیت را ما میگیم که ماهیت وجود پیدا کرد، اون وقت علیت در واقع ببینید این عیان ثابته که همون عالم معانی است در مرتبه علمه و عالم بطونه، این همون نقشه یک نقشه این عالمه که اونجاست، منتها نقشه‌ای که انتظار میکنیم ما این جدایی ها را، بلا در اونجا کاملا یک دستی رو داره. این اعیان ثابته وقتی که فیض مقدس بر اونها میتابه میشه این عالم، موجودات این عالم. یعنی فیض مقدس که بر این قوابل میتابه میشه عقل اول، عقل دوم، عالم مثال، انسان، درخت، دیوار و امثال اینها. هر یک از این موجوداتی که در عالم ارواح و عقول یا مثال یا ماده هستن، اینا عین ثابتی در اونجا دارن. وقتی که یک جلوه ای میکنه بر اون قوابل، اون وقتی موجودات این عالم پیدا میشه. این که گفتیم که اون با یکی فیضش گدا آرد پدید، با دیگر فیضش ورا بخشد مزید، این شعر خیلی قشنگ شبستری، با یکی فیضش یعنی با فیض اقدسش گدا آرد پدید، یعنی اعیان ثابته پیدا میشه، با دگر فیضش با فیض مقدس ورا بخشد مزید، یعنی در این عالم تجلی پیدا میکنه. عرض شود که این اصلا خلق و ایجاد یعنی همین، یعنی یه تجلی کرده در درون ذات، حالا با تسامحی که میگیم شده قوابل، یک تجلی دیگه میکنه میشه این موجودات اینجا. این یعنی تجلی دومش تابشیست بر همون قوابل که میشه موجودات این عالم. مثال خیلی عادیش همون نقشه است دیگه، یک بار جلوه ای میکنه در ذهن، نقشه خانه ای رو تصویر میکنه، یه بار دیگه جلوه ای به اون نقشه میکنه و اون نقشه رو میاره رو کاغذ، اینجا میکشه برای ما. هر دوش جلوه نفسه، تجلی نفسه. و ذالکه برای اینکه ایجاد عند المحققین، ایجاد از نظر فلسفی اینه، یعنی اقتران قوابل اقدسیه، قوابل اقدسیه ثابته، یعنی اعیان ثابته ای که با فیض اقدس پیدا شده در تعین اول، که این قوابل تعین اولی که منبع تعینات و قوابله، چون در تعین اوله که ریشه تعینات و قوابل اونجا ریخته میشه. اقتران قوابل اقدسیه به ظاهر وجود است. ظاهر وجود همون طرف ظاهریت نفس رحمانی است. نفس رحمانی یه باطنی داره، اون هفته میگفتیم نفس رحمانی باطنش همون است که وصل ملکوته، وصل به اونجاست، ولی وقتی این نفس رحمانی ظهور پیدا میکنه میشه همین موجوداتی که در این عالم میبینیم که طرف ظاهریت نفس رحمانی. عرض شود که خب ایجاد به این معنا دیگه در عالم بالا دیگه معنا نداره، چون اونجا دیگه خود عیان ثابته اینجا نیست که دفعه قابلی داشته باشد و فاعلی و این حرفا. این ایجاد مانه اون عوالم فیض مقدسه، همونطور که باشد. حالا یه نکته دیگه هم که اینجا اضافه میکنه این است که ولا شک ان الحاصل من اقتران المتغایرین یغایرهما مغایرت الولد للابوین و النتیجه للمقدمتین. شما وقتی که میگی العالم متغیر، این یک مقدمه، و کل متغیر حادث، این دو، نتیجه میشه چی؟ العالم و حادث. این نتیجه غیر از این هاست، با اینکه ضمن این هاست، در درون این هاست، ولی به یک اعتبارم غیر این هاست. اینجا هم اینطوره که اعیان ثابته میشن قابل، اون فیض مقدس میشه جلوه و فاعل دیگه. این فاعل و قابل که با هم جمع میشوند نتیجهش میشه عقل، مثال، ماده. حاصل از جمع شدن متغایرین، اونی که حاصل جمع دو چیز متغایره، مغایر اون دو هست، از جهتی البته، مغایرت الولد للابوین یا مانند مغایرت نتیجه برای نسبت به دو مقدمه، که این رو میگن، خود این میگن یه نوع نکاح. گفتیم بحث نکاح در مصباح الانس و اونها خیلی مفصل مطرح شده. نکاح اسماء و صفات داریم که سابقی وقتی معنا میکردیم و قبلا توضیح میدادیم. اینجا نکاح فیض مقدس با اون حاصل فیض اقدسه که نتیجهش میشه این عوانه، یعنی نکاحه. و حاصل از جمع دو چیز متغایر با خود اونها جداست، مثل همون تز و آنتیتز و سنتز دیگه. عرض شود که و یستقل و این حاصل دونه هما به وجود خاص، مستقل میشه جو علاوه بر اونها به یه وجود خاصی، یعنی چیز جدیدی پیدا میشه که صالح هست در حالی که صلاحیت داره که اضافه بشه به این وجود خاص احکامی که اضافه میشود به چیزهای مستقل. یعنی یه حکمای مستقلی پیدا میکنه این چیز جدید. اون اعیان ثابت یه چیزی هستن، این فیض مقدس که فیضی از ناحیه خداست یه چیزی است، حاصل این دوتا میشه این عقل و مثال و ماده و امثال اینها، کارتسام اضافه میشه به این شیء جدید که حاصل اون جمع است، احکامی که اضافه چیزهای مستقل میشه، مثل ارتسام صور موجودات. مثلا یکی از احکام اینه که صور موجودات در اون میتونه نقش ببنده. و تون سبب این شیء جدید آثاری که نسبت داده میشه به چیزهای الیهم، یعنی بالمستقلین، به چیزهای مستقل. فلهازا یطلقون علیه اسم العالم، به این شیء جدید میگن عالم. عالم یعنی اصلا نشانه دو چیز دیگره، این که به عقل و مثال نه، خودش نشانه اینه که فیضی اینجا هست، عیان ثابته ایست، این حاصل جمع اون دوتا هست. و بر نسبت واقعه بین این شیء و بین مبدأش میگن ایجاد و خلق. اون وقت این ایجاد و خلقه که به نحو اقتران متغایرین بود، این تو همین عالم‌های فیض مقدس و مرتبه استجلاء و کمال اسمایی است. تو اون مراتب اونجا دیگه بحث عالم و خلق و ایجاد و اینها معنا نداره. اینم یک مطلب. ثم انها هنا مقدمتا محتویتا علی فواید کثیره الجدوا لابد للمستفسرین من الوقوف علیها. میگه این مقدمه ای رو ما ذکر میکنیم که به باعث اینجام ربط داره. با اون مقدمه این است که میگن نسبت فعل، این مقدمه اینجا اینه، نسبت عرض شود که فعل به حق و فاعل، این یکی از این دو قسمه، یا لذاته هست یا به واسطتن هست. چیزی که به عرض شود که فاعل و حق نسبت داده میشه، میگیم این عرض شود که به این جلوه، این ظهور با اون ظاهر و فاعل نسبتی داره. گاهی این نسبت لذاته هست، یعنی هیچ واسطه ای نمیخوره. این نسبت لذاته عرض شود که این در اینجا هست، یعنی در اسماء و صفات و اعیان ثابته هست، که در این اسماء و صفات و اعیان ثابته عرض شود که ما نسبتشون به ذات نسبت لذاته هست، اینجا واسطه ای نمیخوره. گرچه اگر دقت بکنیم اونجا هم یه وسائطی ممکنه تأثیر بکنیم، ولی با یه نگاهی کلان اینجا واسطه نیست. ولی این مرتبه اینا نسبتشون به واجب به واسطه هست، یعنی به واسطه اعیان ثابت و اسماء و صفاته که این عالم پیدا شده، یه واسطه ای میخوره، به خلاف اون مرتبه که واسطه ای نمیخوره. وقت بر حسب هر یک از این اعتبارات وقت اسامی داره که اینو میخونیم. لابد للمستبصر من الوقوف علیه، و هی این مقدمه این است که نسبت فعل به واجب و حق یا اینه که لذاته هست و یا اینه که به واسطه، اما ان یکون به واسطه آخر صفحه هست حدود 10 سطر بعده، یا لذاته هست که حالا اینو مفصل توضیح میدن، یا به واسطه هست که 10 سطر بعده تقریبا. لذاته را حالا معنا میکنن، به معنای این است که ذالک الفعل یلزمه بلا توسط شیء بین ذاته و بین المفعول، این فعل و جلوه لازمه اون ذات هست بدون واسطه چیزی بین ذات و مفعول، یعنی این اثر و فعل، غیر از نسبت معقولهی که به واسطه اون متمیز میشه از اطلاق ذاتی. فقط با یه نسبته که ما میگیم تعین اول و دوم از ذات جداست، ولی واقعا هیچ جدایی در اینجا نیست، یک نسبت معقولهی که با اون نسبت جدا می شود این فعل از اطلاق ذاتی، و الا در واقع این اسماء و صفات و عرض شود که اعیان ثابتون و اصلا هیچ جدایی ندارند. با یک نسبت انتزاعی ما اینها را از اطلاق ذاتی و مرتبه غیب الهویه جدا می کنیم. و یسمى این معلول یا مفعول در این مرتبه بهش میگن حروف عالیات و حروف اصلیات و مفاتح اول یا مفاتیح غیب و اسمای ذاتیه و شؤون اصلیه، اینایی که در این مرتبه هست. البته اون وقت خود این مرتبه لذات دو قسم داره که الان داره میگه، یکی به لحاظ احدیت، یکی به لحاظ واحدیت. به لحاظ احدیت اون چیزایی است که در واقع مربوط به اینجاست که همون قبلا میگفتیم اسمای اول و مفاتیح غیب و اینها، اینا همه فعل حقند، اما فعلی که لذاته هن، هیچ واسطه ای نمیخوره. یک چیزهایی هم هستن که در مرتبه واحدیت و عیان ثابتن که اینجا به نحوی حالا یه نوع واسطه خیلی خفی اینجا وجود داره، ولی به هر حال بازم لذاته هست. پس اون قسم اول که لذاته، این معلول رو بهش میگن حروف عالیات و اصلیات و مفاتح اول، و تارتن یعبر از اینها به مفاتیح الغیب و اسماء ذاتی و شؤون اصلیه. هر یک از اینها به حسب اعتباراتی که مترتبه و متنزل است در تعین اول، نکات خوب خیلی متفاوتی و مفصلی گفته شده که چرا میگیم حروف عالی، چرا میگیم حروف اصلی. حروف عالی میگیم به لحاظ اینکه برترین درجه وجود داره، حروف اصلی میگیم چون اساس همه اون تجلیات بعدی اینا هستن، مفاتیح اول یا مفاتیح غیب میگیم چون اینا گویا در صحنه تجلی کلیدن، با اینها استارت میخوره تجلی در عالم. و اسماء ذاتی و شؤون اصلی هر یک از اینا به یک جهتی بهشون اینجوری نامیدن و به حسب یک اعتباراتی که مترتب و متنزله. خود این اعتبارات هم یک ترتیبات خیلی دقیقی داره که در مصباح الانس اینها جزئیاتش هم خیلی بیشتر آمده. این در تعین اول. اما در تعین ثانی که مقام ارتسام معلومات در عرصه علم ذاتی است، در اون مقام عرض شود که فمن حیث الامتیاز نسبی، اونجا هم میگیم که اینا عرض شود که فعل ذات هند، منتها از حیث یک امتیاز نسبی. در اینجا یک نوع امتیاز نسبی پیدا میشه چون یک مرتبه اومد پایین تر. و این حضرت هی التی یشیر الیها اکابر المحققین و المتعلهین، عرض شود که اکابر المحققین و المتعلهین به ان الاشیا مرتسمه فی نفس الحق، که محققین و متعلهین، محققین منظور عرفان، متعلهین از حکما همون فلاسفه، همه میگن اشیا در نفس حق مرتسمه، در ذات حق میگن مرتسمه، که همون عیان ثابته اونها باشه که میگن در اونجا ارتسام داره. و لکن فرق بین ذوق الحکیم و المحقق ها، اونها فرقی که بین ذوق حکیم و محقق اینه که ارتسام پیش حکیم مثل بو علی سینا اونها یه ارتسام عرض شود که گویا جدایی وجود داره، اما ارتسامی که ما به لحاظ عارف میگه اونجا هیچ جدایی نیست. و هو ان الارتسام انده، یعنی اند الحکیم وصف انما هو وصف للعلم به اعتبار امتیاز نسبی عن الذات، به اعتبار اینه که امتیاز نسبی از ذات داره، نه اینکه وصف ذات یا وصف علم باشه به اعتبار اینکه این علم عین ذاته، به اعتبار اینکه این وصف عین ذاته. اون انما هو وصف للعلم به اعتبار امتیاز نسبی حرف حکیمه، لا انه حرف عارفه، میگه پیش او اینجوری است که یه نوع امتیاز میبینه، چون صور مرتسمه میبینه دو اینها که بوعلی سنا میگه، نه اینکه اینطور باشه که در واقع درستش هم اینطوره، یعنی عارف اینو میگه که میگه وصف ذات یا علم به اعتبار اینکه عین ذاته، یعنی اونجوریش جدایی نیست. حالا در هر حال فتسما این اشیا به این اعتبار، یعنی این افعال به اعتباری که در تعین ثانی و در اعیان ثابت پیدا شد، میگن حروف معنوی، کلمات معنوی و اعیان ثابته. و تارتن یعبر از همین اشیا به حقایق الهیه و اسماء ربوبیه و حروف وجودیه، اینا هم اسامی اینهاست در این مرتبه. پس این دو قسم مربوط به افعال واجب لذاته، یعنی اونجایی که جدایی نیست، منتها در اون اوجش که تعین اوله میشه حروف عالیات و اصلیات و مفاتیح غیب، در یه درجه پایین که میاد تعین ثانی و عیان ثابته، اونجا میشه چی؟ میشه حروف معنوی، کلمات معنوی و عیان ثابته. این دو قسمیه که فعل لذاته هست و اما ان یکون، میخوره به اونجا گفتیم اما ان یکون لذاته نسبت فعل الالحق، یا لذاته هست یا نسبت فعل به حق به واسطه است، به این که بین فاعل حق و بین اون چه که ایجاد فاعل حق یعنی خدا و اون چه که ایجاد میکنه اون را یه آلت وجودی یا صورت مظهریه است که یستدعیها مرتبه المفعول، یه صورتی میخواد این مرتبه مفعول. ما در اینجا در این موجودات اینجا که در این عالم پیدا میشه اینا به واسطه هستن، یعنی اینا یه صورت مظهر یا مظهر میخوان، اینا به واسطه این صوری که در عالم عیان ثابت بود پیدا میشوند، پس مستقیم اینا جلوه اونجا نیستن، با واسطه عیان ثابت و ابزار وجودی پیدا میشوند. آلتون وجودیه و صورتون مدهریه یا مظهریه، هر دوش درسته، که این آلتون وجودیه که میگه بیشتر یه تعبیر فلسفی، صورتون مظهریه که میگه بیشتر تعبیر عرفانی است که استدعای این آلت یا صورت میکنه مرتبه مفعول، یعنی این موجوداتی که اینجا هستن مقتضیان که یک صورتی در بالا باشه که اینا فیض مقدس بر اون بتابه و اینجا پیدا بشن، و اینجاست که اون وقت ایجاد یسمى اون فعل حق در اینجا ایجاد و قوله، البته نه قول به اون معنایی که ما در این عالم میگیم، قول به معنایی که در قرآن هم آمده، قول ناشه این ازا انما عرض شود که ان یقول لهو کن فیکون، که اونجا امر داره، بعضی جام داره که همین قول، تعبیر قول هم آمده در قرآن برای همین امر. فا این نهازه نسبه در کلام الهی مکنیون انها یا مکنا عنها بالقول، کنایه شده از او به قول، یعنی کنایه کنایتن بهش میگن قول، ولی معلومه که اونجا بحث قول به معنای این که امواجی ایجاد بشه به معنایی که ما الان میگیم حروف و اینها که نیست. حیث قال انما قولنا لشین ازا عردنا ان نقول له کن فیکون، و تلک الاشیا به این اعتبار بهش میگن کلمات وجودی و ماهیات و اعیان ممکنه، و لحاظا یسمى ارز کنم این عالم عالم امر، چون امر عبارت از قوله که کلمات وجودی، میگیم این همه موجودات کلمت من اسمه المسیح، خب اون یه کلمه است، بقیه موجودات هم کلمات الله هستن، از حیث اینکه با امر خدا ایجاد شدن، از حیث اون چهره ملکوتیشون همه امر کلمات الله هستن. این هم این مقدمه ایست که اینجا ذکر میکنه. حالا برمیگرده به اون چه که قبلا داشتیم میگفتیم که عوالم رو میگفتیم. ثم ان الموجودات التي في العوالم، این موجوداتی که تو این عالم عقل و مثال و ماده هستن، اقرب اونها به اون عالم عیان و عوالم غیبی عقل اوله. ثم ان الموجودات التي في العوالم اقربها نسبتا و ابسطها ذاتا انما هو العقل الاول. نگفتیم که در خود این هر یک از این عوالم هم دفعه مراتبه، در بالاترین مرتبه عقله و تو خود عالم عقل هم بالاترین مرتبه عقل اوله. از لهو ضرب واحد من ترکیب لاغیر، این تو فلاسفه میگن، میگن عقل اول فقط یک ترکیب داره، اول مراتب امکانه، یک ترکیب بیشتر اونجا نیست، ما اون ترکیب از ماهیت و وجود و لاش دیگر تراکیب اونجا نیست. چون دیدید در فلسفه که ترکیب ما 6 7 9 داریم، ترکیب ماهیت و وجود، ماده و صورت، نمیدونم ترکیب مادی، مواد، عناصر، و بازم هم داریم انواع تراکیب. اونجا فقط یک ترکیبه، الماهیه و الوجود، دیگه هیچ ترکیب اونجا نیست، نه ترکیب مادیه، نه ترکیب عرض شود که ماد جسم و صورت، نه مواد، هیچ کدوم اینها نیست. و هو ان له ماهیت متصفه بالوجود، یعنی ترکیب از ماهیت و وجوده، و این اولین مراتب امکانه. و هو من عالم الارواح، از عالم ارواح، فاقرب العوالم نسبتا الى المرتبه الالهیه، که همون مرتبه واحدیت باشه، عالم ارواح که همون عقل اول باشه. فاول الموجودات المبدعه هو عالم الارواح دون عالم المعانی، اولین موجوداتی که ابداع شدن یعنی خلق شدن عالم ارواح و عقله. اون موجودات بالاتر، اعیان ثابت و تعینات و اسماء و صفات، اونها موجودات مبدعه نیستن، ایجاد در اون نیست. استقلالی فی الوجود و ظهوری به حسب تعینه، چون عرض شود که این عالم ارواحن که مستقل در وجود دارن و ظهور پیدا کردن به حسب تعین ذات، یعنی اینجاست که تعین ظهوری پیدا کردن. و ما یلزم از اون تعین را از افاضه احکام و صدور آثار، که لازمه تعین اینه که احکام و آثار ویژه‌ای داشته باشه. اولین موجودات مبدع عالم ارواح که اینا برش مترتب میشه، استقلالی فی الوجود دون عالم المعانی که هیچ استقلال در وجود نداره. فان قلت فتسمیته عالما یکون به ای اعتبار، پس عالم معانی یعنی اعیان ثابتون بالاترها رو چرا بهش میگید عالم؟ که اونا عالم نیست، چون هیچ جدایی نیست، عالم یعنی علامت، باید یه جدایی باشه. قلنا به اعتبار عهد الوجهین لازمه لصفات من صفات، ما راجع به اسماء و صفات و اعیان ثابته میگفتیم به اعتبار یک اعتبار وحدت داره، اعتبار مغایرت، به اعتبار مغایرت میگیم عالم. البته قبلا میگفتیم به اعتبار مغایرت اصلا اینا نیستن، منتها مجازن بهشون میگیم عالم. عالم گفتنش به اعتبار یکی از دو وجهه که لازمه صفات من حیث اینا صفاته، که اون وجه همونیست که بهی تغایر تغایر ذات، به وجهی که با اون این صفات با ذات مغایر میشه. و چون برای اون صفات به این وجه یعنی وجه مغایرت وجودی نیست، بنابراین ما عدوه من العوالم الموجوده، اینا رو از عوالم موجوده نمیگیرن، چون عالمیتش به اعتبار فقط. خب اونجا گفتیم ثم ان الموجودات اقربها نسبتا عقل اوله، این به اون میخوره عقل الاول، ثم عالم المثال. چرا بعد عالم مثال؟ لظهور المعانی فیه به سوی الاشکال، برای اینکه در عالم مثال معانی یعنی اسما و اعیان ثابته به صور شکل پیدا میکنه، منتهاست شکل مثالی دیگه، نه شکل مادی. و ذالک معنا ذال، این یه چیز اضافی است که با اون نوعی دیگری از ترکیب پیدا میشه. عالم مثال ترکیب جسمی هم داره، منتها جسم مثالی. ثم عالم الاجسام لعروض هذا کلهی معلحوق تمکن چون عارض بر جسم میشه، همه اینها یعنی ترکیب ماهیت و وجود، ترکیب جسمی به معلحوقه علاوه اینکه ملحق به او میشه، تمکن و شغل حول الحیز یعنی اشغال حیز میکنه، مکان رو در اشغال میکنه. و هازا انحل غایف ترکیب، این دیگه نهایت غایت هست در ترکیب، یعنی بیشترین ترکیب ها توی عالم مثاله. و بهی تم ظهور الوجود، با عالم ماده ظهور وجود کامل میشه. البته این ظهور وجود بلاز ما دیگه داریم میگیم از لا مرتبت فی ظهور اشد من المحسوسات و ذالک لبلوغهی فی الکثرت الامکانیه اقصى النهایه، در کثرت و امکانیت به حد اکثر میرسد. و ببخشید، و ذالک لبلوغهی فی الکثرت الامکانیه اقصى النهایه، چون میرسد در کثرت به پایان به حد اعلا. از این جهت این عالم صلوحه بر این که مظهر وحدت وجودی باشه. عجیبه که اون وقت میگه این مظهر وحدت وجودی است. از ما جاوز حده انعکس زده، این ضرب المثله، میگن ما جاوز حده انعکس زده، یه چیزی که خیلی در به اوج میرسه بر میگرده. تو انقلاب اونام اینطوری میگن دیگه، میگن یه چیزی وقتی که خیلی میرفت بالا بر میگرده، فواره خیلی که میره بالا بر میگرده میاد پایین. اینجا میخواه بگه که ظهور وجود، وحدت وجود که اوج وحدت بود، وارد این کثرت ها شد، گذشت از اون ظهور کمال و تمام که آمد پایین، میاد پایین به اون آخرین درجه که میرسه یه نوع ظهور بیشتری پیدا میکنه، میشه محسوس. میگن ماجر صدق میشه، اینا میشه سلو الان یکون مظهرن الوحدت الوجودیه از ما جاوز حده نکس زده. فکر کنم این حدیث هم باشه، این مجاوز حده نکس زده، فکر میکنم شاید تو نهج البلاغه هم حتی کلمات خصال باشه. خیلی فعنده، البته اون اوج این جسم محسوس همون جرم اوله که قبلا توضیح دادیم. فعنده ایجاد الجرم الاول و ذالکه و هو العرش العظیم و عرش الرحمن تم ظهور و تجلل وجودی، ظهور التجلل وجودی و کماله. چون این مقام، مقام استوا است در کلام الهی و این یکی از معانی استوا است به حسب لغت، که استوا که میگیم به حسب لغت یکیش تسلط و عرض شود یا مستقیم بودنه، یکیش هم معناش اینه که به اوج رسید. میگن استوا رجلن یعنی جوان کامل، کما یقال استور رجل ای انتها رشدهو یا نشعهو و تم شبابهو. بله، اون یک معناشه، یک معناشه هم اینه که رشدش به پایان رسید. فهازهی سلاست و عوالم، این سه عالمه، ببینید 2 3 4 ارواح و عقولش مثال و ماده، این سه عالمه. و المرتبه الجلائیه المشتمله على التعین المذکورین، مرتبه جلائیه، اینا رو خب اینا رو جدا جدا در نظر گرفته، مرتبه جلائیه که اینجاست که احدیت و واحدیته، اینم رو میگه یکی. و المرتبه الجلائیه که مشتمل بر دو تعین ذکر شده است، یعنی احدیت و واحدیته، این را با اون یکی بگیرید. فیکون المراتب این ایزن اربعه، میشه 4 تا. پنجمیش جامع همه این هاست که مرتبه انسانیته، این همون پنجمی کون جامعه. و هازه اون وقت و هازه المراتب یعنی مراتب تعین که نامیده میشه به مجالی یا منسات یا مطالع، اینا میگن مراتب متعینه، مجالی حق، منسی ظهور حق یا مطالع او، این میشه 5 تا. و این مراتب بهش میگن مجالی و منسات و مطالع، این 5 تا. از مطلق المراتب اندهم 6، اگر مطلق بگیری 6 تاست، برای اینکه مرتبه غیب الهویه و لا تعین هم در اون وارد میشه. گاهی میان این مرتبه غیب الهویه لا به شرط مقسمی، اونم رو مرتبه میگیرم، اون وقت اون میشه یکی، این میشه دو، این سه، این چهار، این پنج، این شیش. البته ابتدای جلسه توضیح دادیم که چی؟ که غیب الهویه مرتبه نیست، این دیدگاه فلسفی است که مراتب تصور میکنه، ولی رو دید ما اون حقیقت عالمه، بقیه جلوه ها هستن و این مراتب در جلوه است نه در وجود، و اصلا معنا نداره که اون رو قسیم اینا قرار بدیم. این اصلا خلف فرض عارفه، عارف اصلا اون رو قسیم نمیگیره. لکن المعتبر هاهنا همون متعین از این مراتبه، متعینه که همین میشه پنجتا، اون دیگه نمیشه مرتبه بگیریم. ولی نفس رحمانی از سرایه فی حاضر مراتب الخمس، اون نفس رحمانی در این مراتب پنجگانه سرایت داره و ظهور به حسب اون نفس رحمانی است. یعنی چی این نفس رحمانی؟ این عبارت درسته؟ میگه و نفس رحمانی در این مراتب پنجگانه، یعنی مرتبه جلایی و این و این، حضور داره. نفس رحمانی که ما قبلا میگفتیم، این درسته یا نه؟ میگیم نفس رحمانی در هر پنج مرتبه ظهور و حضور داره. سرایت. خب حالا همین، اونی که الان باز اشکال بکنید شما این است که ما گفتیم نفس رحمانی همون فیض مقدسه. فیض مقدس مال کدام مراتبه؟ مال دو به بعده دیگه. اون مرتبه جلائیه فیض چیه؟ اقدسه، نه مقدس. پس نفس رحمانی اونجا گفته نمیشه. اینجاست که میخوام بگیم که نه، نفس رحمانی که اینجا میگیم غیر از نفس رحمانی مصابیه با فیض مقدسه. دو اصطلاح داره نفس رحمانی. یک اصطلاح نفس رحمانی همون فیض مقدسه، مقابل فیض اقدس که فقط عالم دو به بعد رو میگیره. یک اصطلاحش عامه فیض مقدس و اقدسه، یعنی یک نوع جلوه سراسری هستی که از اون بالا گرفته تا عالی دانی ترین موجود. این منظور از نفس رحمانیه. پس نفس رحمانی اینجا اون نفس رحمانی که اون هفته میگفتیم که مساوی بود و معادل فیض مقدس بود نیست، بلکه این مطلقی است که فیض اقدس و مقدس هر دو را میگیره. حالا که شما میگید بذار ما بگیم دیگه. بله، بعضی گفتند، یعنی عارف میگه که صادر اول اون چه که از غیب هویت تجلی میکنه یک امر واحده، اون امر واحدی که فیلسوف میگه عقل اوله، ولی اون عقل اولی که او، یعنی صادر اولی که او میگه اون نیست، این خودش یکی از چیزاییست که وسط عوالم قرار گرفته. اون همون نفس رحمانی عامه، یعنی اون یک جلوه ای که کرد و کل این تجلیات در بستر اون پدیدار شد سامنه کالا. این همونه. این حالا دیگه اینه که صادر اول، هم فیلسوف هم عارف قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد رو قبول دارن، به خلاف متکلمین و بعضی محدثین و طوایف دیگه میگن الواحد سامنه کالا لا یستر عنه الا الواحد، منتها اون واحدی که فیلسوف میگه عقل اوله، ولی واحدی که او میگه نفس رحمانیه، نه به معنای فیض مقدسه که خودش یه مرتبه است. نفس رحمانی است که فراگیره و شامل همه این تجلیات از اسماء و صفات که در ذات میگیریم تا عیان ثابته تا عقل، مثلا همه اینا رو میگیره. خب کون جامعه یه یعنی مظهری از اون هست، مظهری از اونه، میتونه کون جامعه اصلا معناش اینه که در میتواند همه اونا رو بگیره، ولی اون حالت فاعلیت داره، اون ظاهریت داره، این مظهریت داره. عرشبات که این از این و حالا وقت از این به بعد این یک صفحه که الان میخوایم بخونیم یه خود بحث های ذوقیه که اینجا آورده، چیزی نیست که مهم باشه. ما اینجا اومدیم گفتیم که عالم‌ها اینجوره، مرتبه جلا و عقل و مثال و ماده، بعد چهار تاست، پنجمی جامع این چهار تاست. اون وقت در عالم چند مثال میزنه که ما چهار امر داریم که پنجمیش جامع اون چهار تاست. این پنج عدد پنج و این که پنجمی جامع اون چهاره، اینو مثال‌هایی براش میزنه. اینا دیگه ذوقیاته، ایناش دیگه خیلی پاش به جایی بند نیست. حالا مثالش میزنه: و امهات و مخارج الحروف الانسانیه خمسه ایزن. اصل مخارج حروفه که ما باش حرف میزنیم پنج تاست. باطن قلب، اینا تو علم تجوید اومده، باطن قلب، بعد میاد تو سینه، بعد حلق، بعد میاد تو حنک انسان، و بعد میاد عرض شود که بله میاد تو لب، نه دندان، میاد لب، اسنان، شفتان. این پنج تاست. و هی نظایر المراتب فی نفس الرحمانی، این همون مراتب در نفس الرحمانی که گفتیم پنج تا میشه. و قد رویه، همین رعایت شده، همین ترتیب ایجادی در کلام الهی و کتاب منزل آسمانی. در قرآن هم اینطوره، اولین مراتب این کلام الهی حرفه، بعد کلمه است، بعد آیه است، بعد سوره، پنجمی هم کتابه که جامعه همه این هاست. و اما کتب، کتب آسمانی هم همینطوره، از حیث امهات چهار تاست، تورات و انجیل و زبور و فرقان و القرآن جامعه ها، اینم باز همینطوره. و کذالک سایر الموجودات عقلیتن او خارجیه، کلیتن او جزئیه، همینطوره. مثلا این کلیات عقلیه چهار تاست، چه غیر مرتبه باشه مثل جنس و فصل، و خاص و عرض عام، و نو میشه جامع. کلیات خمس از شبه جنس و فصل، خاص و عرض عام، نو هم میشه جامع اینها. یا مرتبه باشه تون مراتب مثل جنس عالی و متوسط و سافل و مفرد، و نو که باز جامع این سلسله مراتب میشه. و همینطور جزئیات خارجیه، برای اینکه طبایع موجوده در اونها چهار تاست و مزاج پنجمیش هست، طبایع چهار تاست و مزاج پنجمیشه. ولذالک ان وقع ترکیب و تلک طبایع علی مقتضى ترکیب، یعنی مقتضای ترتیب وجودی، میشه مزاج معتدل کامل در امتزاج، و اگر ناقص اینجور نباشه میشه ناقص و غیر تامل امتزاج. فان الاولیه فی ذلک ترتیب اینجوره که ان الحراره، اون چهار تا عرض شود که طبیعتی که در نهاد ما هست، در کالبد ما هست، حرارت است و رطوبت و بعد برودت و بعد یبوست. اگر به همین ترتیب در مزاج تنظیم شده باشه، اون وقت عرض شود که طبیعت تامی، مزاج سالمی هست. اگر به همین ترتیب و اعتدال تنظیم نشده باشه، میشه مزاجهای منحرف، که این مبنای همون پزشکی قدیمه. و کل ذالکه انما، حالا میگه همه اینا که میبینی چهار تا هستن، بعد جمعشون میشه پنجمی، به خاطر سرایت ذات به حسب اسماء اربعه اول، چهار اسمی که قبلا هم بحث مفصلی کردیم: علم و وجود، نور و شهود. و ها هنا اسرار جلیلت المعنا و نکت عزیزت الجدوا. و اینجا موضوع تفصیلش نیست، لکن اشاره کردیم به بعضی از اینها علل اجمال. تأمل فیها تطلع علی بعض آخر ان شاء الله. اینا الان خیلی مهم نیست. بله، نه البته اینکه حالا ما خیلی یه دستی گرفتیم، میگیم که ما اینا رو ذوقی میدونیم، منتها خب ممکنه جزء علوم غریبه باشد و یک اسراری هم درش باشه، نفع نمیشه کرد. بله، نه تو علم حروف، علم تلسمات، علوم غریبه، برای اینا واقعیت هایم قائلن. ما به حسب اونی که میفهمیم اینا رو ذوقی میگیریم. ثم ان لکل عالم من هذه العوالم، حالا این عوالم روشن شد، هر یک از این عوالم تفاصیلی به حسب جزئیات مراتبش و نسب احکام بعضش به بعض داره. مثل عالم ارواح، مثلا عالم ارواح و عقول، عالم ارواح لها مرتبه العقول المجرده و نفوس الفلکیه و الارواح البشریه. البته ارواح بشری میگیم، نه خود انسان در اینجا، اون کون جامعه، روح انسان که قبل از خلقت هست. بله، کل من هذه المراتب، مراتب جزئی، خود این مراتب هم دو دفعه جزئیات داره و لها تفاصیل و احکام خاصه. و همینطور در عالم مثال و عالم اجسام هر کدوم انواعی دارن. مثلا عالم اجسام معادن، نباتات، گیاهان و اون تفاصیلی که اینجا میبینی.
منظور نفس ناطقه؟
نه، نفس ناطقه منظور نیست، روح بشری است. اون نیست که همونی که مسل افلا، یعنی در واقع اون روح در اون عالمه که قبل از تدبیر بدنه. اونی که بیاد تو تدبیر بدن میشه کون جامع و مرتبه پنجم. خود اون وقت کون جامع هم باز خیلی تنوع داره دیگه، بر حسب نظر مولا صدرا اصلا هر انسانی خودش نوعه. لکن المتکفل بیان هازا کله انما هو الحکمت الطبیعیه و ما قبلها فلهازا احال المصنف رحمه الله الکلام فیها علیها. اینا را احاله کرد به حکمت طبیعی. صلی الله علی محمد و آله.